خیلی ممنون. با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم‌ها و آقایانی که بنده در خدمتشانم و سلام و عرض ادب مخصوص دارم به خدمت خانم چینیچیان، خانم دکتر چینیچیان و جناب آقای سجادیان و خوشحالم از اینکه در خدمت همه سروران و از جمله این دو سرور عزیزم. قبل از اینکه شروع کنم به سخن گفتن، یک معذرت خواهی از همه کسانی که در این نشست شرکت دارند، چه به عنوان سخنران و چه به عنوان مخاطب، عذرخواهی کنم از بابت اینکه چون من در دوران بیماری کرونا الان به سر میبرم، حالم خیلی مساعد این سخنرانی نبود، ولی برای اینکه جلسات مقرر شده بود، جلسه مقرر شده بود و نمیخواستم که مزاحم سایر سروران بشم و جلسه ناقص بمونه، پذیرفتم که چند دقیقه در خدمتتون باشم. به هر حال از اینکه نشاط لازم برای سخنرانی رو ندارم و احتمالاً این خودش رو در نظم و ترتیب مطالب هم نشان خواهد داد، پوزش خواهی میکنم. من در یک سخنرانی چند سال پیش در باب معانی مختلف خشونت، معانی متعددی که خشونت در فرهنگ فلسفی، فرهنگ جامعه شناختی و فرهنگ سیاسی جهان داره، سخن گفتم و به اندازه کافی مفهوم خشونت رو ایضاح کردم. از سوی دیگری در سخنرانی دیگری هم عین این سخن رو و عین این کار رو درباره صلح انجام دادم. یعنی مفاهیم مختلف مربوط به صلح را بررسی کردم و گفتم که صلح در فرهنگ بشری امروزه بیش از 1 و 2 معنا داره، لااقل 11 معنا برای صلح در مباحث فلسفی، مباحث جامعه شناختی و مباحث سیاسی در نظر گرفته میشه. بنابراین چون در اون دو سخنرانی، در یکی به نظر خودم به صورت نسبتاً مستوفای ایضاح مفهومی خشونت رو کردم و در دیگری ایضاح مفهومی صلح رو، بنابراین از این دو ایضاح مفهومی در این سخنرانی امروز صرف نظر میکنم و فرض رو بر این میگیرم که ما معنای خشونت را و معنای صلح را الان میدانیم و بنابراین دیگه در باب این که مرادم در اینجا از صلح و از خشونت چیه سخنی نخواهم گفت. اینقدر هست که در باب صلح یک نکته را البته باید تذکر داد و اون نکته اینه که چون صلح گاهی به معنای ارتباطی است که حکومت‌های کشورهای مختلف و سرزمین‌های مختلف با یکدیگر دارند و مثلا گفته می‌شود که فلان کشور با فلان کشور به صلح رسیدند یا پس از جنگ طولانی مدتی صلح از راه رسید، فقط این نکته رو در باب صلح عرض بکنم که در این سخنرانی امشب مراد من از صلح، صلح بین دولت‌ها نیست، صلح بین حکومت ها نیست، صلح بین کشورها نیست. همونطور که از موضوع سمینار هم معلومه، ما در واقع امروز و در این جلسه درباره صلحی که بین شهروندان یک جامعه برقرار باید باشه سخن میگیم. بنابراین هرچه من در این جلسه امشب گفتم کاری به صلح بین دولت ها و حکومت ها و طبعا جنگ هایی که بین دولت‌ها و حکومت‌ها رخ میده کاری به اون نداره. ما فقط صلح میان شهروندان یک جامعه محل بحثمونه، یعنی صلح میان یک شهروند با شهروند دیگه، صلح میان دسته ای از شهروندان با دسته ای دیگر از شهروندان یک جامعه. موضوع بحث من هم این است که آیا ما به لحاظ اخلاقی چه کمکی میتونیم بکنیم به این که صلح میان شهروندان رشد پیدا کنه، صلح میان شهروندان توسعه پیدا کنه، صلح میان شهروندان تعمیق پیدا کنه. رشد صلح میان شهروندان و توسعه این صلح و تعمیق این صلح محل بحث ماست و سوالمون به این صورت پس تنظیم میشه که یک شهروند در هر مقامی که هست، در هر منصبی که هست، در هر وضع و حالی که هست، به لحاظ اخلاقی چه کمکی میتواند بکنه به اینکه میان شهروندان جامعهش صلح رشد بکنه و توسعه پیدا کنه و تعمیق پیدا کنه. رشد و توسعه و تعمیق صلح در میان شهروندان به عنوان یک وظیفه اخلاقی. خیلی عذر میخوام، مثل این که بعضی از مخاطبان بخش صداشون روشنه و بنابراین کمی اخلال ایجاد میشه در تخاطب.
بله استاد، حلش کردیم، بفرمایید.
بله، میخوام به این بپردازم. اگر سوال این باشه که پس یک شهروند چگونه میتونه به رشد و توسعه و تعمیق صلح در میان شهروندان جامعه خودش کمک بکنه، وقت من در این صورت میگم که این 4 تا کار اگر انجام بگیره، ما وظیفه اخلاقیمون رو انجام داده ایم برای این مقصود، یعنی برای رشد صلح و توسعه صلح و تعمیق صلح در میان شهروندان جامعهمون. من این 4 تا کار رو به ترتیب خدمت سروران عرض میکنم. کار اول این است که هر شهروندی در هر جامعه‌ای به لحاظ اخلاقی وظیفه داره که اگر قانونی یا آداب و رسوم و عرف و عاداتی یا افکار عمومی موجب نظم میشوند یا موجب امنیت میشوند و خلاصه آرامش عمومی رو در جامعه بهش کمک میکنند، این قانون رو تأیید کنه، این آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی رو تأیید کنه، این فکر عمومی رو تأیید کنه. اگر دقت بکنید من در اینجا به 3 عامل اشاره کردم. عامل اول این که اگر یک شهروند استنباط کرد که یک قانون کمک میکنه به این که نظم یا امنیت در جامعه افزایش پیدا بکنه، آرامش عمومی در جامعه بیشتر بشه، این شهروند به لحاظ اخلاقی وظیفه داره که این قانون را، این قانون به خصوص را، این ماده قانونی رو، این فقره قانونی رو تا میتونه تأیید کنه، حمایت کنه ازش، پشتیبانی کنه ازش. همه قوانینی کشور ممکنه چنین نباشن، اما در قوانینی کشور ممکن است مورد یا مواردی، فقره یا فقراتی وجود داشته باشن که این مورد از موارد قانونی، این فقره از فقرات قانون ممکن است کمک کننده باشه به نظم یا امنیت جامعه و خلاصه موجبات آرامش عمومی رو در جامعه فراهم بیاره. اگر چون این قانونی در میان قوانین یک کشور وجود داشته باشه، من شهروند فارغ از هر امر دیگری وظیفه اخلاقی دارم که این ماده قانونی رو حمایت کنم، این ماده قانونی رو مورد تأیید و مورد پشتیبانی خودم قرار بدم. عین این داستان که در باب قانون گفتیم، در باب آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی هم هست. بعضی از آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی که جنبه قانونی هم ندارند، معناش اینه که جزء قوانین مسبب و مدون جامعه هم نیستند، ولی به هر حال از آداب و رسومی هستند و عرف و عاداتی هستند که این آداب و رسوم و عرف و عادات کمک میکنند به اینکه نظم در جامعه افزایش پیدا بکنه، امنیت در جامعه افزایش پیدا بکنه و آرامش عمومی مردم بیشتر بشه. خب من وظیفه اخلاقی خودم میدونم که از این فقرات از آداب و رسوم و از این فقرات از عرف و عادات اجتماعی هم پشتیبانی بکنم. این فقرات کم نیستند. ممکن است بعضی از آداب و رسومی که ما در جشن‌ها داریم، بعضی از آداب و رسومی که ما در عرض کنم که عزاها داریم، بعضی از آداب و رسومی که در مناسبت‌های مختلف موسمی و فصلی و در طول سال داریم، بعضی از آداب و رسومی که به هنگام سفر داریم، بعضی از آداب و رسومی که به هنگام حضر داریم، اینا خیلی هاشون کمک میکنن به اینکه جامعه نظم درش افزایش پیدا بکنه، امنیت افزایش پیدا بکنه و آرامش عمومی افزایش پیدا بکنه. این هم تأییدیه ای از جانب من میطلبه، من شهروند، که این تأییدیه وظیفه اخلاقی منه. حالا این داستانی که در باب قانون از سوی گفتم و در باب آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی از سوی دیگری عرض شد، این در باب افکار عمومی هم هست. خیلی از افکار عمومی ما کمک میکنه اگر ترویج بشه در میان شهروندان یک جامعه، در میان نوباوگان ما، در میان شاگردان ما، مخاطبان ما، اینا کمک میکنه به افزایش نظم و افزایش امنیت و افزایش آرامش عمومی جامعه. شما دقت بفرمایید، یک بخش بسیار عمده ای از افکار عمومی یک جامعه در امثال و حکم اون جامعه است، در ضرب المثل هایی که در اون جامعه رایجه. ضرب المثل هایی که در یک جامعه رایجه، امثال و حکمی که در یک جامعه رایجه، این نه همه ولی یک بخش عمده ایست از افکار عمومی اون جامعه. شما اگر فرض کنید که امثال و حکم مرحوم روانشاد دهخدا رو ببینید، میبینید در این کتاب عظیم 4 جلدی ما به الا ما شاء الله مطالبی برمیخوریم که این مطالب جنبه ضرب المثل دارن، از مقوله امثال و حکم به حساب میان، ولی اگر کسی جدیشون بگیره میبینه کمک میکنه این به اینکه نظم در جامعه افزایش پیدا بکنه، امنیت افزایش پیدا بکنه، آرامش عمومی بیشتر بشه و قصه هزا. ما نباید امثال و حکم و ضرب المثل های یک جامعه رو که در واقع حاصل تجربه تاریخی اعضای اون جامعه و شهروندان اون جامعه است دست کم بگیریم و مخصوصا اون ضرب المثل ها و امثال و حکمی که این کمک رو میکنند، یعنی کمک میکنند به این که ما در جامعه بتونیم با نظم بیشتر، با امنیت بیشتر و با آرامش عمومی بیشتری به سر ببریم. این که مثلا فرض کنید که گفته میشود در عفو لذتی است که در انتقام نیست، که یکی از امثال حکم ماست، این جزء افکار عمومی جامعه ماست، جزء امثال حکم جامعه ماست، ولی به هر حال خود این در عفو لذتی است که در انتقام نیست، اگر به جد گرفته بشه خیلی کمک میکنه به این که میان ما شهروندان یک جامعه تشنج و اضطراب و تشویش به حد اقل ممکن برسه و روابطمون به جای اینکه روابط سایشی و فرسایشی بشه، روابط نرمتر و همبارتری بشه. به هر حال قرارم این بود که در این فقره اول بحثم، فقط بحثم این بود که هم در هر جامعه ای مواد قانونی هستند و هم آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی هستند و هم افکار عمومی هستند که اینا روی هم رفته دارن اندیشه صلح رو تقویت میکنن، اندیشه صلح رو توسعه میدن، تعمیق میکنن و رشد میدن. و ما به عنوان وظیفه اخلاقمون خوبه که روی این مواد، روی این آموزه ها، روی اینا خیلی تأکید بکنیم و نگذاریم اینا از تعارف و تداول بیفته، نگذاریم از اینکه از در عرف جامعه ما دائما تبادل بشه کم کم فراموش بشه. و عرض کنم که از اینکه بخشی از فرهنگ عمومی جامعه ما رو بسازه ساقط بشه. این نکته اولا. وظیفه دوم اخلاقی که ما داریم، من چون وقتم 35 دقیقه بیشتر نیست دیگه نمیتونم تفصیل بدم این مطالب رو. وظیفه دومی که ما داریم به لحاظ اخلاقی که باید برش تأکید بکنم اینه که ما در زندگی اجتماعیمون هر چقدر هم منزوی باشیم، هر چقدر هم مردم گریز باشیم، هر چقدر هم انزواگرا باشیم و از اون طرف هم هر چقدر هم اجتماعی باشیم و برونگرا باشیم و در همه مجالس و محافل و صحنه ها و منظره ها شرکت داشته باشیم، به هر حال همه ما کم یا بیش در زندگی اجتماعیمون برمیخوریم به مواردی که ببینیم یک شهروند داره موجب مزاحمت یا موجب آزار شهروند دیگری میشه. حالا گاهی شهروندی موجب مزاحمت میشه برای شهروند دیگری، گاهی شهروندی موجب آزار میشه برای شهروند دیگری. خب مزاحمت هم با آزار فرق میکنه که الان توضیح میدم. وظیفه اخلاقی من اینه که تا آنجایی که در توانم هست نگذارم یک شهروند موجب آزار شهروند دیگری بشه یا موجب مزاحمت شهروند دیگری بشه. این دوتا هم یه توضیح بدم که به لحاظ اخلاقی و حقوقی فرق بین این دوتا هم یک اشاره کرده باشم. یک بار هست که شما به عنوان یک شهروند میخواید کاری انجام بدید که هیچ خلاف اخلاقی در این کار نیست، کاریست کاملا مطابق با موازین اخلاقی، مطابق با معیارهای اخلاقی، مطابق با تمام احکام و قواعد اخلاقی. شما یه شهروند در صدد انجام کاری هستید که با هیچ کدام از احکام و قواعد و ضوابط و معیارهای اخلاقی ناسازگاری نداره. اگر در این کار من جلو به انجام گرفتن کار شما رو بگیرم، اون وقت در اینجا من برای شما مزاحمت ایجاد کردم. پس مزاحمت یعنی وقتی که کسی قصد داره دست به کاری بزنه که این کار با هیچ یک از موازین اخلاقی ناسازگاری نداره، اگر کسی جلو به انجام دادن این کار رو بگیرد و نگذاره اون شخص به اون کار اخلاقی خودش بپردازه، در این صورت به لحاظ اخلاقی و حقوقی گفته می شود که من شهروند برای اون شهروند دیگر مزاحمت ایجاد کردم. پس مزاحمت موردش جایی است که شخص قصد انجام دادن کاری داره که مطابق با موازین اخلاقی و شهروند دیگری نمیگذاره این کار انجام بگیره، چوب لای چرخ او میذاره، ممانعت و مزاحمت برش ایجاد میکنه، به این میگیم مزاحمت. اما یک مفهوم دیگری هم داریم به نام آزار. آزار نه، من در آزار قصد انجام دادن کاری ندارم، من دارم روال زندگی عادیم رو انجام میدم و شما در این روال زندگی عادی من برای من مزاحمت ایجاد میکنی، برای من عرض میکنم که تزاحم ایجاد میکنی. این قسم دوم بهش میگن آزار. عنایت میکنید؟ یعنی یک بار هست که من میخوام بچه‌م رو بگذارم در فلان مدرسه تحصیل بکنه و شما نمیگذارید، اینجا برای من مزاحمت ایجاد کردید. اما یک بار هست نه، من در حال خوردن نهارم و شما سنگی تو ظرف نهار من پرتاب میکنید، در اینجا در واقع شما من آزار داده اید. به زبان ساده اگر میخواستم به لحاظ فلسفی بگم، اگر شما با فعل من مخالفت بکنید مزاحمت ایجاد کرده اید برای من، و اگر با حالت معنی فلسفی، با حالتی که من درش قرار دارم در و حالت مطلوبی است برای من، این حالت رو به هم زدید، وقت در این صورت شما من آزار رسونده اید. من حالت غذا خوردنم حالت مطلوبی بود، داشتم با شور و شعف، داشتم با اشتها غذا میخوردم و شما ناگهان کلوخی تو غذای من پرتاب میکنید. خب ما در واقع میتونیم نسبت به شهروندان جامعه خودمون امکان داره که گاهی ایجاد مزاحمت برشون بکنیم، نگذاریم به اهدافشون برسن، و گاهی هم آسایششون رو و آرامششون و حالت مطلوبشون رو با یه کار ازشون بگیریم. این میشه در واقع مزاحمت و آزار. حالا میخواستم عرض بکنم که وظیفه دوم اخلاقی ما اینه که اگر دیدیم که شهروندی برای شهروند دیگری مزاحمت ایجاد میکنه یا شهروندی موجب آزار شهروند دیگری، یکی از این دوتا، من وظیفه اخلاقی دارم که تا اونجایی که در توان دارم جلو این مزاحمت رو بگیرم، جلو این آزار رو بگیرم. تا اینجا من به صورتی صحبت کردم که گویا فقط شهروند از ناحیه شهروند دیگری ممکنه موجب مزاحمت واقع بشه یا موجب آزار واقع بشه، ولی گاهی وقتا هست که نه، یک شهروند از ناحیه شهروند دیگری موجب مزاحمتش فراهم نمیاد یا آزار نمیبینه، از ناحیه یک نهاد اجتماعی یا از ناحیه یک قانون داره بهش مزاحمت برش ایجاد میشه یا آزار میبینه. در هر سه مورد، چه وقتی که من ببینم شهروندی داره موجب مزاحمت یا آزار شهروند دیگری رو ایجاد میکنه، چه وقتی ببینم یک نهاد اجتماعی داره برای شهروندی مزاحمت ایجاد میکنه یا موجب آزارش میشه، و چه وقتی ببینم خود قانون مزاحمتی ایجاد میکنه یا آزاری ایجاد میکنه برای شهروند یا شهروندانی، باز در اینجا وظیفه اخلاقی من اینه که در مقابل این مزاحمت و در مقابل این آزار بایستم، اعم از اینکه این مزاحمت و آزار از جانب یک شهروند باشه یا از جانب یک نهاد اجتماعی و یا از جانب خود قانون. وقتی این کار دوم رو هم میکنم، به آرامش جامعه کمک کردم، چون یه بخشی از آرامش جامعه وقتی از دست میره که شهروندی موجب مزاحمت برای شهروند دیگری ایجاد میکنه یا شهروندی موجب آزار برای شهروند دیگر ایجاد میکنه، یا این کار رو یک نهاد اجتماعی انجام میده یا این کار رو قانون انجام میده. اگر من بتونم در مقابل این مزاحمت هایی که برای شهروندان ممکنه پیش بیاد یا در مقابل این آزارها بایستم، وقت در این صورت من دارم به آرامش عمومی جامعه کمک میکنم، دارم به این که جامعه همچنان در حال نظم یا امنیت یا نظم و امنیت با هم برقرار بمونه دارم کمک میکنم. اینم مورد دوم. یه مورد سوم اینه، وقتی که شهروندی داره به سبکی زندگی میکنه، به طرزی رفتار میکنه، گفتارش به صورتیه، کردارش به صورتیه که با هیچ قاعده و میزان اخلاقی ناسازگاری نداره، من وظیفه سوم اخلاقیم اینه که نسبت به او دو حالت داشته باشم، یک حالت ارج گذاری و یکی هم حالت هماهنگی. فرض کن شما خانم یا آقا شهروندی هستید که سبک زندگی ای دارید، رفتاری دارید، گفتاری دارید، کرداری دارید در تدریستون، در خرید و فروشتون، در هر چیزی در زندگیتون که طبق موازین اخلاقیه. من وظیفه اخلاقیم اینه که نسبت به شما دو حال داشته باشم، یکی حال ارج گذاری، اپریشیشن، یعنی این حال که تا میتونم قدر شما رو نشون بدم که میدونم، تا میتونم حق شماری کنم نسبت به شما، تا میتونم حق شما رو ادا کنم، تا میتونم بتونم تشویق کنم شما رو، ترغیب کنم شما رو، این یک. و دوم هم این که تا میتونم هماهنگی با شما بکنم، یعنی کمک بکنم که کارتون به انجام برسه، کمک بکنم برای اینکه کارتون بی ثمر و ابتر و دنبوریده نمونه، کارتون به یک سامانه ای برسه. در واقع ارج گذاری نسبت به کارهای نیک اخلاقی، و هماهنگ کردن خود با صاحبان این کارها، برای اینکه این کارها ناقص نمونند، دنبوریده نمونند، به یک نتیجه ای برسند، این کمک میکنه به اینکه آرامش در جامعه بیشتر بشه. ما هر چه بخوایم جامعه آرامش درش بیشتر باشه، باید به نیکان جامعه بیشتر کمک کنیم. و به نیکان جامعه، نیک یعنی کسی که کارش خلاف موازین اخلاقی نیست، به نیکان جامعه بیشتر کمک کنیم. و کمک کردن به نیکان جامعه یکی اینه که ما نسبت به اونها حق شناسی نشون بدیم، قدردانی نشون بدیم، بدونیم که ما حق شما رو شمرده ایم و حق شما رو تشخیص داده ایم و میفهمیم که شما چه کار ارجمندی دارید انجام میدید. یکی اینم که اگر شما نیازی به کمک من دارید و خدمت من دارید که این کار نیکتون به انجام برسه، من باید از این کمک و خدمت هیچ فروگذار نکنم. این خودش باعث میشه کار نیکان جامعه یک نوع نمودی پیدا میکنه، یک نوع رشدی پیدا میکنه و به یک سرانجام هایی میرسه. وقتی کار نیکان جامعه به سرانجام میرسه، هم به میزانی که به سرانجام میرسه فتیله بدی در جامعه پایین کشیده شده و هم دیگران تشویق میشن که کار نیک رو اونها هم دست به اقدام بزنن، چون میدونن که در میانه راه نمیمونن و کسانی میان کارشون رو به انجام و مقصود میرسونن. این هم نکته سوم. و اما وظیفه چهارم که دیگه از همه این وظایف هم دشوارتر و هم لطیفتره و در واقع یک کار مربوط به تعلیم و تربیت جامعه میشه و کار اخلاقی است که از مقوله تعلیم و تربیت اخلاقی اینه. ببینید در هر جامعه ای افکاری هست که اگر ترویج پیدا بکنه، اینا به سود آرامش جامعه نیست، آرامش جامعه رو کم میکنه، آرامش جامعه رو سرکوبی و تضعیف میکنه. این آنچه در باب افکار گفتم در باب احساسات و عواطف هم هست. یک سلسله احساسات و عواطف هست که اگر این احساسات و عواطف کم کم شایع و رایج بشه در یک جامعه، آرامش در اون جامعه کم میشه. حالا نکته چهارمی که میخواستم بگم اینه، ما با تشخیص افکار و با تشخیص احساسات و عواطفی که این افکار و احساسات و عواطف مخل آرامش جامعه اند، آرامش جامعه رو تضعیف میکنن، آرامش جامعه رو گویا سرکوب میکنن و خلاصه کمک نمیکنن به این که نظم در جامعه افزایش پیدا بکنه، امنیت افزایش پیدا بکنه و آرامش عمومی افزایش پیدا بکنه، ما به لحاظ اخلاقی وظیفه داریم با این افکار مقابله کنیم، با این احساسات و عواطف مقابله کنیم. من الان فرصت نیست که به دقت برای شما بگم که این افکار دقیقاً چه افکاری هستند، ولی مثالهایی رو از افکار و احساسات و عواطف خدمت دوستان میزنم. ببینید اگر این فکر در جامعه رایج بشه که حقیقت کاملا آشکار است و بنابراین هر موضوعی فقط یک نحوه پرداخت داره و هر مسئله ای فقط یک راه حل داره و هر مشکلی فقط یک راه رفع داره که اونم واضحه که کدومه، اگر این رایج بشه در جامعه، این مخل امنیت جامعه است، مخل نظم یک جامعه است، مخل آرامش یک جامعه است. جامعه وقتی تک آوایی شد، یعنی گفتن که پرونده هر مسئله ای کاملا مختومه شده، کفایت مذاکرات اعلام شده در باب هر مسئله ای، ما میدونیم که به هر موضوعی به چه نحوی باید پرداخت، ما میدونیم که هر مسئله ای رو چگونه باید حل کرد، ما میدونیم که هر مشکلی رو چگونه باید رفع کرد، راه حلش رو میدونیم و راه حلش اونه که پیش ماست. اگر جامعه به یه همچین جایی رسید، آرامش در این جامعه از بین خواهد رفت، امنیت در این جامعه از بین خواهد رفت و دیگه این جامعه روی عرض کنم که نظم و ثبات رو نمیبینه. چرا؟ به جهت اینکه به محض اینکه شما اون نحوه پرداخت به موضوع اعلام کردید، به محض اینکه اون نحوه حل مسئله رو اعلام کردید، به محض اینکه اون نحوه رفع مشکل رو اعلام کردید، در اذهان و نفوس خیلی از آدمیان راه حل دیگری هم میاد، راه رفع دیگری هم میاد، نحوه پرداخت دیگری هم میاد که با این چیز که شما گفته اید ناسازگاره. این ناسازگاری اگر اظهار بشه جامعه رو ناامن میکنه، اگر هم اظهار نشه جامعه رو ناامن میکنه. نظریه آشکارگی حقیقت خطرناکترین نظریه است برای آرامش یک جامعه، برای امنیت یک جامعه، برای ثبات یک جامعه. این که فکر بکنیم حقیقت آشکاره، 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 معلومه که چه باید کرد در باب هر مشکلی، معلومه که چه باید کرد در باب هر مسئله‌ای، معلومه که چه باید کرد در باب هر موضوعی، و پرونده رو مختومه اعلام کنیم و بگیم دیگه کفایت مذاکرات اعلام شد، دیگه کسی حرف دیگری نزنه، هر راه حل دیگری ارائه نکنه، راه رفع دیگری ارائه نکنه، نحوه پرداخت دیگری پیشنهاد نکنه، چون ما فهمیده ایم. این در ذهن و ضمیر اکثر قریب اتفاق جامعه واکنش ایجاد میکنه، چون همه اونها عقل دارن برای خودشون، همه اونها قوای ادراکی دارن برای خودشون، به مقتضای عقل و قوای ادراکی، به مقتضای علمشون، به مقتضای تجربهشون، به مقتضای قدرت تفکرشون، به مقتضای عمق فهمشون، یه راه حل های دیگری به ذهنشون میاد، یه راه رفع های دیگری برای مشکلات به ذهنشون میاد، یه نحوه پرداخت های دیگری برای موضوعات به ذهنشون میاد. و اینها اگر شما جلو به اظهارش رو بگیرید، جامعه رو ناامن کرده اید، ناآرام کرده اید، متلاطم کرده اید، و اگر هم جلو به اظهارش رو بخواید نگیرید، به همین ترتیب. ما باید یک بار برای همیشه با فکر آشکاری حقیقت وداع بکنیم، بدونیم که حقیقت چیزیست بسیار بسیار لطیف و ظریف، و ذره ذره و مثقال مثقال و اپسیلون اپسیلون و گام به گام بشر میتونه ذره ذره به حقیقت نزدیک بشه. بنابراین این که دیگه کفایت مذاکرات اعلام کنیم و پرونده رو مختومه کنیم و دیگه چیزی در این باب نگیم، این در واقع اول چیزیست که مثل یک بمب اتمی یک جامعه رو مستعد انفجار میکنه و کیان جامعه رو متلاشی میکنه. نه، ما باید بگیم حقیقت چیزی است که در تشریک مساعی همه آدمیان ذره ذره پیدا میشه، تا آخر صبح قیامت هم آخرش معلوم نمیشود که ما به حقیقت رسیده ایم یا نرسیده ایم، نهایتش داریم هی تقرب پیدا میکنیم به حقیقت، نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر به حقیقت میشیم. این جامعه رو امن و امان میکنه. چرا؟ چون در این جامعه هر کسی احساس میکنه حرف منم به اندازه خودم شنیده میشه، حرف منم بهش اعتنا میشه، و همین که من احساس بکنم منم به اندازه شما در این جامعه وزن دارم، به منم به اندازه شما وقع مینهند و به منم به اندازه شما اهمیت میدن، گوششون به حرف من هم به اندازه گوششون برای حرف شما گشوده است، وقت من احساس میکنم در یه جامعه ایم که سودش برای همه ماست، زیانش هم برای همه ماست، و بنابراین در این جامعه نوعی نظم، نوعی امنیت، نوعی آرامش برقراره. حالا می‌خوام یک نمونه بگم از افکاری که میتونن جامعه رو مستعد انفجار و از هم پاشیدگی و بی‌نظمی و آشوب بکنن. حالا به همین ترتیب اگر شما خودشیفتگی داشته باشید، باز به همین ترتیب اگر شما تعصب داشته باشید، اگر پیش‌داوری داشته باشید، اگر جزم و جمود داشته باشید، اگر استدلال گریز باشید، اگر بی‌مدارا باشید، اگر آرزو اندیش باشید، اگر خرافات گرا باشید، همه اینها امنیت جامعه رو در معرض خطر قرار میده. این یک سلسله افکارند که این افکار اگر در درون هر کدام از من و شما ریشه دار شدن و راسخ شدن، به میزانی که راسخ شده اند، ما رو در واقع از رسیدن به یک جامعه دارای نظم و ثبات و هماهنگی و آرامش دور میکنه. خب عین این داستان که در باب افکار گفتم و چند تا نمونه گفتم، در باب احساسات و عواطف هم هست. در جامعه ای که احساس ناامیدی غلبه پیدا کرد، این جامعه دیگه درش آرامش نخواهد. جامعه به میزان امید، امید یکی از احساسات، یکی از عواطف با آدمیان، به میزانی که در جامعه امید وجود داره، جامعه بیشتر روی عرض میکنم که ثبات و نظم و امنیت و سایر مطلوب‌های اجتماعی رو می‌بینه. اگر در جامعه ای احساس بدبینی، احساس ناامیدی، احساس بی‌اعتمادی، احساس این که هر که به فکر خیشه، این احساس ها اگر در جامعه رواج پیدا کرد و هر کسی وقتی به دیگری نگاه کرد به چشم یک رقیب نگاه کرد و گفت این هم آمده است که نفع خودشو ببره، اگر به هر کسی نگاه کرد گفتید این هم قابل اعتماد نیست، اگر به هر که نگاه کرد گفتید به اینم نمیشه امید بس، اگر به هر که نگاه کرد گفت بدبین بودید و گفتید اینم قصد داره که عرض میکنم که زخمی به پیکر جامعه بزنه، خب اینا یک سلسله احساسات و عواطف هستند، ممکنه در درون شما اگر باقی بمونن فقط برای شما بیماری روانی ایجاد بکنن، اما معمولا در درون شما باقی نمیمونن و معمولا تسری پیدا میکنن به بیرون، تسری میکنن به روابط و مناسبات اجتماعی ما، و این روابط و مناسبات اجتماعی تحت تأثیر این مقوله احساسات و عواطف سخت در معرض آشوبناکی و ناآرامی قرار میگیره. بنابراین در قسمت چهارم میخواستم بگم که ما باید یه احصاء کاملی بکنیم، و البته من احصاء رو کامل نکردم در مورد افکارش چرا، اما در مورد، یعنی در جای دیگری گفتم، اما در مورد عواطف و احساساتش نه، ولی ما باید یک احصاء کاملی بکنیم که چه افکاری هست و از اون طرف هم چه احساسات و عواطفی که اگر در جامعه ترویج بشوند و کم کم اکثریت ما به اون افکار یا به اون احساسات و عواطف گرایش پیدا بکنیم، کم 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 خود این گرایش روانی موجبات یک سلسله مناسبات اجتماعی میشه که اون مناسبات اجتماعی هرچه باشن ضامن آرامش جامعه نیستن، ضامن نظم و امنیت جامعه نیستن. حالا من این چهارتا رو در این دقایقی که در خدمتتون بودم عرض کردم، امیدوارم در این فرصت‌های دیگری بشه اینها رو بسش داد و به یک صورت استوارتری و مستدلتری برای مخاطبان بیان کرد. بازم من از اینکه به خاطر بیماریم خیلی نمیتونستم نشاط داشته باشم عذرخواهی میکنم. امیدوارم همه ما در جهت صلح، در جهت آرامش، در جهت نظم و ثبات و در جهت امنیت جامعه اگر فعالیت مثبت نمیکنیم هرگز فعالیت منفی از ما صادر نشه. این فعالیت منفی دودش تو چشم همه خواهد رفت، تو چشم حاکمان میره، تو چشم محکومان هم میره، تو چشم شهروندان میره و به طریق اولا در چشم نظام حاکم بر یک جامعه هم میره. امیدوارم که ما در این حال که حق داریم بلکه وظیفه داریم که طالب یک جامعه کاملا دموکراتیک باشیم و جامعه ای از یک جامعه دموکراتیک بهتر تا کنون بشر کشف یا جعل نکرده، اکتشاف یا اختراع نکرده و بنابراین بهترین یک نظام سیاسی نظام دموکراتیکه، ولی بدونیم نظام دموکراتیک با همین فعالیت‌های ما کم 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 فراهم میاد. نظام دموکراتیک چیزی نیست که بشه با این نامه و دستورالعمل فراهمش آورد. این نوع مسائل رو خدمت بدانیم به پیدایش یک نظام دموکراتیک در جامعه مون. و سلام.